بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 87 سطر اول. و ثانی التردید و یسمی بالصبر و تقسیم و هو انهم یعدون صفات الاصل و یعللون الحکم بکلن کلن و یبتلونها حتی یستقر علی واحد. گفتیم که در تمثیل 4 امر لازمه: یکی اصل، دوم فرع، سوم جامع و چهارم حکم. و همچنین گفتیم که جامع علت هست برای حکم، و چون هر جا علت موجود باشد معلول موجود می شود، اگر ما این جامع رو در فرع یافتیم، حکم رو هم که معلوله باید در فرع مترتب کنیم. اون چه مهم بود در تمثیل این بود که ثابت کنیم جامع علت هست برای حکم. البته در هر جا جامع مناسب همونجاست، حکم هم همینجور. مثلا در مثالایی که ما زدیم، در یه مثالمون جامع عبارت از اسکار بود، حکم عبارت از حرمت بود. در یه مثال جامع عبارت از تألیف و ترکیب بود، حکم عبارت از حدوث بود. در هر موردی جامعی هست و حکمی هست مناسب هم. اما مهم اینه که ما به چه دلیل میتونیم بگیم این جامع علت حکمه. اگر جامع علت حکم باشد، سرایت دادن حکم از اصل به فرع مشکلی نداره. ولی چطوری ثابت میکنیم که جامع علت هست؟ گفتیم که 2 راه داریم برای اثبات این مطلب. یه راه دوران بود که توضیح دادیم و ردش کردیم. راه دوم تردید بود که اینم توضیح دادیم ولی رد نکردیم. حالا در وقتی بهش رسیدیم انشالله اونم رسیدگی میشه که آیا مردوده این راه یا اینکه نه. راه رو من دیروز توضیح دادم، منتها حالا میخوام مختصرا تکرارش کنم که بتونیم بعدن ردی هم که برش وارد شده ببینیم. گفتن اصل رو، اون جزئی که ما اسمش رو اصل میذاریم، اون رو ملاحظه میکنیم، اوصافش رو هرچی هست در نظر میگیریم، هرچی رو که احتمال میدیم صفت باشه برای این اصل همه رو میاریم. بعد یکی یکی به این صفات رسیدگی میکنیم و امتحانشون میکنیم ببینیم میتونن علت برای حکم باشند و حکم مستند به اونها باشد یا نه. یکی یکی این اوصاف رو از علت بودن میندازیم و بیان میکنیم که علت نیستند. بعد یه دونه باقی میمونه دیگه، اون یه دونه معین میشه که علت باشه. چون در اصل ما حکم رو یقین داریم، حکم گفته شده در اصل، اگر شکی هست تو فرعه، ولی میدونیم حکم در اصل، میدونیم حکم هست و میدونیم این حکم هم علت داره، باید کشفش کنیم. اوصاف رو میشموریم، بعد میبینیم امتحانشون هم میکنیم، میبینیم دخالت ندارن، ولی یکیشون باید دخالت داشته باشه، اون یکی رو بالاخره پیدا میکنیم. وقتی همه رو رد کردیم، این یکی متعین میشه، این رو قبول میکنه. حالا مشخص میشه که در اصل این علت منشأ حکم شده. میام تو فرع، میبینیم تو فرع همین علت موجوده، میگیم پس اگر این علت تونست توی اصل منشأ حکم بشه، توی فرع هم میتونه منشأ حکم بشه و حکم رو بر فرع هم مترتب میکنیم. خب این یه راه دیگریست برای کشف علت، علت حکم، که ما اسمشو میذاریم تردید. یعنی اون اصل رو در نظر میگیریم، صفاتش رو به صورت تردید میشمریم که یا این یا این یا اون، همینطور تا آخر. بعد این صفات رو امتحان میکنیم ببینیم که کدومشون میتونن علت باشن. پس راه تردید است، یعنی مردد کردن این اصل بین اوصافش و انتخاب کردن یکی از این اوصاف به عنوان علت. این روش رو که ما اسمشو تردید گذاشتیم صبر و تقسیم هم مینامیم. تقسیم یعنی اوصاف این اصل رو تقسیم میکنیم، یعنی اقسامی رو که میدونیم صفتن برای این اصل همه رو میاریم. بعد صبر میکنیم. صبر یعنی دقت کردن، عمیق شدن و با فکر دقیق امتحان کردن. وقتی که سوزنی را توی زخمی وارد می کنن تا عمق اون زخم براشون روشن بشه، میگن صبر، یعنی رسیدگی کرد تا عمق زخم رو بفهمد. اینجا هم صبر به معنی همینه، یعنی عمیق شدن و رسیدن به عمق مطلب. مثلا بررسی عمق طبقات زمین و عناصر رو بهش میگن صبر. اینجا هم همینطوره، ما عمیق میشیم توی این اوصافی که برای اصل شمردیم، یعنی بعد از اینکه تقسیم کردیم و اوصاف رو به دست آوردیم و برای اصل شمردیم، صبر میکنیم، صبر واسین، یعنی این اوصاف رو امتحان میکنیم، در این اوصاف عمیق میشیم ببینیم که آیا میتونن علت باشن برای حکم یا نه. همه رو یکی یکی نفی میکنیم تا بالاخره به یکی از اوصاف میرسیم که باقی میمونه، میگیم متعیناً این میشه علت. خب توجه شدید، این هم تردید نامیده شد و چه تردید نامیدنشو گفتیم، هم صبر و تقسیم نامیده شد و چه صبر و تقسیمش هم گفتیم. حالا من عبارت رو بخونم، صفحه 87 سطر اول و ثانی، یعنی راه دوم برای اثبات این که جامع علت هست برای حکم، راه دوم تردید است و این تردید صبر و تقسیم هم نامیده می شود. و هو انهم، بیان تردید یا بیان صبر و تقسیم این است که انهم یعنی منطقیین، یعدون صفات الاصل، صفات اصل رو میشمرند، یعنی همه صفات رو به دست میارن میشمرند. حالا دیروز هم گفتیم یا منفردن یا مرکبن و مؤلفن. و یعللون الحکم به کلن کلن، معلل میکنن حکم رو به هر یک هر یک از این صفات، یعنی هر یک از صفات رو علت قرار میدن برای حکم و امتحان میکنن ببینن واقعا علت هست یا نیست. و یبتلونها ها، یعنی اون علت بودن کلن کلن رو یکی یکی باطل میکنن، حتی یستقر این علت بودن علی واحده، علت بودن مستقر میشه و متعین میشه در یکی، که اون یکی با عنوان علت انتخاب میشه، اون یکی با عنوان علت انتخاب میشه. و گفته میشود که این جامعه است و علت شده برای حکم. توضیحش دیروز عرض کردم، حالا خود ایشون هم با مثال توضیح میده. مثل اینکه علت حدوث بیت، این یکی از این اوصافه. اوصاف بیت الان ملاحظه میکنید میشمرید: تألیف، امکان، جوهریت، جسمیت. بیت هم مرکب از اجزاست، هم یه موجود ممکن الوجوده، هم جوهر است، یعنی وجودش فی غیر نیست بلکه مستقله، هم جسمیت دارد، یعنی مرکب از هیولا و صورته، مرکب از ماده و صورته. این اوصاف برای جسم هست، برای بیت هست. حالا یکی یکی رو ملاحظه میکنیم ببینیم با حدوث سازگارن یا نه، علت حدوث میشن یا نه. نگاه میکنیم امکان رو، میبینیم امکان جای دیگه هم هست ولی حدوث نیست. مثلا در عقول امکان هست، اونا ممکن وجودن ولی حادث زمانی نیستن. جوهریت رو ملاحظه میکنیم، جوهریت در بعضی امور هست، مثلا در اجسام هست، در عقول هست، در افلاک هست، اما اینها حادث زمانی نیستند. از اینجا میفهمیم که جوهریت هم علت حدوث نیست، ولی اگه علت حدوث بود همه جا علت میشد، تخلف نمیکرد. میان سراغ جسمیت. جسمیت هم نگاه میکنیم میبینیم اونم همینطوره، یه جاهای جسمیت هست حدوث نیست، مثلا در افلاک، در عناصر وسیطه جسمیت هست ولی حدوث نیست. بله در عناصر مرکبه مثل انسان و حیوان و نبات و جماد، در اینها جسمیت هست، حدوث هم هست، ولی یه جاهای جسمیت هست حدوث نیست. کشف میکنیم که پس جسمیت علت نیست، چون اگه علت بود تخلف نمیکرد، همه جا باید حدوث دنبال خودش میآورد. خب از این چهار تا صفتی که برای بیت دیدیم، سه تاشو باطل کردیم، دیگه چهارمی متعین میشه و ما به عنوان این که این علت انتخابش میکنیم و تألیف میشود علت برای حکم، یعنی برای حدوث. لذا ایشون میگه ولیسه، یعنی ولیسه علت حدوث الا تألیف. پس تألیف رو به عنوان علت حدوث انتخاب میکنیم و میگیم این تألیف جامعی است که حکم رو در پی داره. اخ همین جامعه رو توی عالم هم میابیم، اونجا هم حکم رو که حدوث هست اجرا میکنیم. و علت الحرمه، خب میام تو اون مثال بعدی که مثال خمر بود. اصل عبارت بود از خمر. اوصافی که برای خمر میتونیم بیاریم اتخاذ از عنب، علت الحرمه اما اتخاذ من العنب عبل میان، عبل لون مخصوص و طعم مخصوص و یا اشکار. اتخاذ از عنب رو میبینیم که علت حرمت نیست. آب انگور رو میبینیم حرام نیست، تبدیلش میکنیم به شیره، دو سلسش بخار میشه میره شیره انگور میشه، باز متخذ من العنبه ولی حرام نیست. پس میفهمیم اتخاذ من العنب دخالت نداره و علت نیست. میریم سراغ بعدی، میعان. میعان آب رو نگاه میکنیم میبینیم میعان دارد، حرمت ندارد. پس میفهمیم که میعان هم علت نیست، چون اگر علت بود تخلف نمیشد. لون مخصوص رو، رنگ سرخی رو میبینیم، میبینیم بعضی مایعات رنگ سرخ هم دارن ولی حرام نیستن. از اینجا میفهمیم که لون مخصوص هم نمیتونه علت باشه و جامع بشه. طعم مخصوص هم همینطور. باقی نمیمونه ولیس الا الاسکار، باقی نمیمونه از بین اوصافی که خمر دارد جز اسکار. حکم میکنیم که اسکار جامع است و علت است برای حرمت. این دلیل تردید بود، تموم شد. بعد مرحوم سبزواری این دلیل رو هم میفرماد مزیف است. مزیف یعنی مزعف، یعنی تضعیف شده، یعنی ضعیف. چرا ضعیف میشه؟ چون همونطور که خود شما ها دیروزم اشاره کردید، ما صفات این اصل رو استقرا میکنیم. و همش رو به نظر خودمون جمع میکنیم. اگر ما تونستیم صفات رو دائر کنیم بین نفی و اثبات، هیچ قسمی از صفات، هیچ صفتی از صفات رها نمیشه، همه رو رسیدگی میکنیم، همه رو در همین تقسیممون جمع میکنیم و تقسیممون حاصل میشه، یعنی واجد تمام افرادش، واجد تمام اقسامش. ولی اگر نتونستیم این اقسام رو دائر کنیم بین نفی و اثبات، این اقسام با استقرا به دست میان و استقرام چون استقرا ناقصه، احتمال داره ما رو به همه اوصاف نرسونه. پس اگر ما 10 صفت پیدا کردیم، 9 تاشو باطل کردیم، 10 همورو نمیتونیم بگیم متعین شد که قبولش کنیم. شاید 11 همی 12 همی هم بوده که ما بهش دسترسی پیدا نکردیم. بله، اگه تمام اوصاف شی رو استقرا کردید و همه رو هم به جز یکی باطل کردید، خب متعینا همون یکی میشه علت. ولی شما چگونه میتونید همه اوصاف رو استقرا کنید؟ بعضی اوصاف شناخته شده نیستن، مثلا در خمر ممکن اوصافی باشه که ما نشناسیم، تا حالا در موردش برخوردی نداشتیم، آشنایی باش نداشته باشیم. صفات خفیه برای بعض اجسام یا برای بعض اشیا هست و شما چطوری میتونید از طریق صبر و تقسیم، یعنی شمردن صفات و باطل کردن یکی یک، یقین کنید که اون یکی باقی مونده جامع و علته؟ شاید بیش از این یکی باقی مونده باشه. بله، اگه تونستید صفات رو حذف کنید از طریق تردید، یکی رو به عنوان جامع متعین کنید، جامع درست میشه، جامع درست میشه و به منظورمون میرسیم. وقت میتونیم بگیم علت حکم همین جامعه. ولی اینطور نیستش که ما همیشه تمام اوصاف شی رو به دست بیاریم، عرض کردم، لذا نمیتونیم اطمینان کنیم. و هازا ایزن مزیفون، یعنی این راه دوم هم تضعیف شده، تضعیف شده به این که انا لا نسلم الحصر مع کثرت الاوصاف، ما قبول نداریم که اوصاف این اصل منحصر باشد در همونایی که ما شمردیم. با توجه به این که اوصاف هر شیء کثیرند، نمیتونیم یقین کنیم که تمام اوصاف رو شمردیم و به همه دسترسی پیدا کردیم. پس شاید منات یعنی منشأ حکم، اون جامعی که منشأ حکم شده، شاید شیء دیگری باشد غیر از اونایی که ما دسترسی پیدا کردیم. خب اگر شیء دیگه باشه، ما اونم باید به دست بیاریم باطلش کنیم، در حالی که ما باش آشنا نیستیم، چطوری میتونیم باطلش کنیم؟ پس این احتمال باقی میمونه که شاید علت دیگری در کار هست و همون علت دیگه منشأ حکم شده. خب معلومه تا وقتی علت رو کشف نکنیم نمیتونیم درباره اون فرع نظر بدیم. خب چرا لا نسلم الحصر؟ این از لیسه دلیل برای فلعل المنات شیء آخر نیست، دلیل برای لا نسلم الحصره. چرا شما حصر اوصاف رو در این هایی که برای اصل شمردیم قبول ندارید؟ از لیست تردید بین نقیزین، زیرا تردید بین نقیزین نشده، یعنی اقسام رو از باب تردید بین نفی و اثبات که نقیزینن به دست نیاوردیم، نگفتیم یا چنین است یا چنان نیست. اگر دائر می کردیم اقسام رو بین نفی و اثبات یا به تعبیری دیگه بین نقیزین دائر می کردیم، اون وقت تقسیممون حاصل می شد، یعنی تمام اقسام رو در خودش جمع می کرد و هیچ قسمی باقی نمی موند که ما بگیم شاید اون قسم تأثیر گذار بوده. همه اقسام رو میتونستیم بیاریم و یکی یک باطل کنیم، آخر سر یکی باقی میموند، علیت منحصر میشد، متعین میشد در او. اما ما تردید بین نقیضین نیوردیم، بلکه اوصاف رو همینطوری شمردیم. خب پس این دلیل دوم هم رد شد. دیروز دو تا سوال شد که من جوابشو عمدن تأخیر انداختم تا این دلیل دوم رو بخونم. دو تا سوال شد. یک سوال این که این دو دلیل که یکی دبران بود یکی دیگه تردید بود، هر دو رو تضعیف کردن و گفتن وقتی این دو دلیل تضعیف شد ما نسبت به تمثیل نمیتونیم یقین پیدا کنیم، فقط ظن به تمثیل پیدا میکنیم. تمثیل برای ما تولید ظن میکنه، تولید یقین نمیکنه. اگر یه دلیل کاملی میتونستیم بیاریم و اون جامعه رو با اون دلیل علت قرار میدادیم، تمثیل مفید ظن نبود بلکه مفید یقین بود. سوال شد که آیا این چنینه؟ یعنی اگر واقعا ما دلیلی به دست بیاریم که اون دلیل بتونه اثبات کنه جامع علت است، تمثیل مفید یقین میشه؟ یا نه تمثیل مطلقا مفید ظنه؟ این سوال اول بود. سوال دومی هم شده بود اگر ما علت رو به دست آوردیم و به قول فقها ها قیاسمون منصوص العله شد، میتونیم حکمی را که علتش تصریح شده در فرع جاری کنیم؟ این حکم در اصل جاری شد، علتش هم خود شریعت بیان کرد، یا علتش رو ما از یه جا به دست آوردیم و یقین کردیم علت همینه، آیا میتونیم این حکم رو که علتش در فرع وجود دارد به فرع سرایت بدیم یا نه؟ این دو تا سوال مطرح شده بود. هر دو سوال یه جواب داره، دو تا جواب لازم نداریم. یه جواب عرض میکنم، هر دو سوال جواب داده میشه. اگر ما تونستیم علت رو به دست بیاریم، حالا نه از این دو دلیلی که هر دوشون رد شدن، از یه راه دیگری، یا شریعت خودش علت رو بیان کرد ما به دست آوردیم، یا شریعت تصریح کرد و بیان کرد، در چنین حالتی تمثیل ما تبدیل میشه به قیاس و مفید یقین میشه، اگرچه به ظاهر صورت تمثیل داشته باشه ولی در باطن قیاسه. مثلا یقین کردیم علت حرمت اسکاره، قیاس تشکیل میدیم، اشاره میکنیم به نبیز، میگیم هازا مسکرون، این سغراست. خب بالاخره اینو با تجربه به دست آوردیم. کبرا رو میگیم کل مسکرن حرام، و این کبرا رو خود شارع به ما گفته، یعنی ما به دست آوردیم که علت حرمت اسکاره، لذا کل مسکرن حرامون رو که قضیه کبرای ماست تشکیل دادیم و درست هم هست، نتیجه میگیریم فنبیز و حرامون. این دیگه احتیاج به تمثیل نداره. اگرم شما به ظاهر از تمثیل استفاده کردین، در باطن از قیاس استفاده شده، لذا معتبره. پس مهم کشف علته. اگر کشف علت کردیم دیگه این در راهی که ما میریم، این حجتی که ما اقامه میکنیم، این حجت به ظاهرش تمثیل است، در باطن قیاس است و مفید یقین. حالا اگر یکی از این دو راهی که دیروز و امروز در بارش بحث کردیم، یعنی دوران و تردید، یکی از اینا درست در آمد، اشکال ما برش وارد نبود، یا هر دوشون درست در آمدن به اشکال وارد نبود، در این صورت استقراء ما مفید یقینه. نه اشتباه بودم، استقراء، تمثیل، تمثیل ما مفید یقینه، نه از باب این که تمثیله، بلکه از باب این که قیاسه. بنابراین جا داره که علمای منطق بگند اگر این دو راهی که ما رفتیم یکیش یا هر دوش حق باشد، تمثیل مفید یقینه، و چون این دوتا راه حق نبودن، تمثیل مفید زن شده. درست میگن؟ یعنی اگر واقعا ما یکی از این دو راه رو حق کنیم و علت رو به دست بیاریم، دیگه روی تمثیل توقف نمی کنیم، میریم سراغ قیاس و قیاس تشکیل میدیم و تمثیل میشه مفید یقین، نه از باب این که تمثیله، بلکه از باب این که قیاسه. پس باطل شدن این دو راه و جایگزین نشدن راه دیگر باعث می شود که ما تمثیل رو مفید زن بدانیم، و الا اگر ما از راهی تونستیم علت رو به دست بیاریم، تمثیل مفید یقینه. این هر دو سوال جواب داده شد با این بیانی که من عرض کردم. همون سوالی که می گفت اگر این دو تا راه باطل نشند، تمثیل ظنی نمی شود بلکه یقینی می شود. علمای منطق هم تصریح کردن که اگه یکی از این دو راه حق باشد، تمثیل مفید یقینه. اینو توضیح دادن، بله درست گفتن. اگر یکی از این دو راه حق بشه یا راه سومی بتونیم به دست بیاریم که ثابت کند جامعه علت است، در اون صورت تمثیل ما مفید یقین میشه، زیرا که در واقع قیاسه. سوال بعدی شده بود که اگر قیاسی منصوص العله بود معتبره تو فقه، قیاسی منصوص العله بود معتبره؟ جواب دادیم بله. این در واقع قیاس فقهی نیست، قیاس منطقیه. اگرچه ظاهرا قیاس فقهی است، ولی باطنا قیاس منطقی است. اگر خود شارع گفته علت حرمت خمر اسکار است، ما وقتی این حرمت رو از خمر به نبیز سرایت دادیم، این در ظاهر تمثیله، در باطن اقامه دلیله، اقامه قیاسه و مفید یقینم هست، چون باطنا میگیم هازا یعنی نبیز مسکرون و کل مسکرن حرام، نتیجه میگیریم فازا حرام. پس این چنین شد، اگر این دلائل تمام میشد یکیشون یا هر دوشون، تمثیل مفید یقین بود. یه مطلب. اگر خود شارع یا هر کی که نظام اون علیت دستشه بگه این علته، تعیین کنه علت رو، و ما دسترسی به علت پیدا کنیم، بازم تمثیلمون میشه حجت قطعی، نمیشه حجت ظنی، زیرا که این تمثیل در واقع قیاس. هر دو جواب، هر دو سوال به یه جواب جواب داده شد. حالا دنبال عبارت مرحوم سبزواری بخونم. و الى طریق الاول که دبران بود، اشرنا به قولنا، به دبران، به دبران متعلق به درو هست که دو خط بعد میاد، درو تعلیل الحکم بالجامع به دبران. حکم تعلیل یعنی معلل شدن حکم به جامع را، یا علت بودن جامع را دانستند به دو طریق، یکی به دبران، دوم او به صبر و تقسیم. این هر دو متعلقند، هم به دبران هم به صبر و تقسیم، هر دو متعلقن به درو. درو رو جلو معنا کنید، عبارت روان میشه. یعنی معلل بودن حکم به جامع را، به عبارت دیگر علت بودن جامع برای حکم را شناختند به وسیله دبران یا به وسیله صبر و تقسیم. دبران چیست؟ و هوت تردن و اکسون، که توضیح دادم ترد و اکسون
همیشه به همین معنا است.
ترد همیشه به معنای جمع افراد، عکس به همیشه به معنای من اغیاره. نه، جا به جا نیست. ترد همیشه به معنای پخش شدنه، که تمام افراد شامل میشه، عکس هم عکس طرزه که اغیار رو خارج میکنه. وقتی میگیم این تعریف مترد و منعکس است، یعنی جامعه افراد مانع اغیار است، به بیانی که توضیح داده. و علت طریق ثانی اشعر نابقولنا، علت طریق ثانی بقولنا یعنی اشعر نابقولنا او به صبر و تقسیم، یعنی علت بودن جامعه رو به وسیله صبر و تقسیم دانستن. تردیدن صفت هست برای صبر، یا بدل است برای صبر. یادتون است که ما صبر و تقسیم رو به نام تردید هم خوندیم، یعنی گفتیم بچه دوم اسمش تردید است و یوسف ما به صبر و تقسیم، یعنی برای بچه دوم دو تا اسم گذاشتیم. ایشون هر دو اسم در اینجا اشاره کرده، به صبر و تقسیم یک اسم، تردید اسم دوم. تردید رو بدل گرفته از اسم اول، یعنی چه اونو بگی چه اینو بگی. به صبر و تقسیم تردیدن، به کسب به جر بخون، بدلون یعنی بدل از صبر و تقسیمه. همونطور که صبر و تقسیم مجرور به با هست، تردید هم مجرور به با میشه. یا به رفع بخون، خبر میگیر برای مبتدای محذوف، بگو به صبر و تقسیم و هو تردیدون، یعنی صبر و تقسیم تردیده. هر دو جور درسته، هم تردیدن میخونید به عنوان بدلیت، هم تردیدون میخونید به عنوان خبر برای مبتدای محذوف.
شکلی که به صبر و تقسیم دادید همون قیاس مقسم میشه.
بله،
این شکل منطقی صبر و تقسیم زیر مجموعه قیاس حساب میشه.
نه، صبر و تقسیم زیر مجموعه قیاس نیست. شما میگید قیاس مقسم دیگه؟ نه، قیاس مقسم تمام اقسام رو شامله. صبر و تقسیم همین الان اشکال کردیم، همه اقسام شامل نیست، ولی قیاس مقسم همه رو شامله. لذا قیاس مقسم استقرار تام بود، ولی در صبر و تقسیم الان اشکال کردیم که استقرارمون تام نیست، همه اوصاف این اصل رو نتونستیم به دست بیاریم.
اگه همه اوصاف
اگر همه اوصاف رو بتونید بیارید، اگر همه اوصاف رو بتونید بیارید به یقین، این صبر و تقسیم است و صبر و تقسیم معتبر. اگر بتونید همه رو بیارید، همین الان گفتیم اگر تونستید تردید بین نقیزین بندازید، صبر و تقسیمتون کامله و معتبر هم هست. ولی فرض اینه که در اوصاف اصل شما تردید بین نقیزه نمیندازید، اوصاف یکی یکی کنار هم ردیف میکنید و میشمارید، وقتی احتمال داره که بعض اوصاف از دستتون در رفته باشه. در و تعدیل الحکم بالجامع، این تعدیل الحکم بالجامع مفعول است برای در و. یعنی منطقیین معلل کردن حکم به جامع یا به عبارت دیگر علت قرار دادن جامع را به یکی از دو راه دیدند و شناختند، یکی به دبران، یکی به صبر و تقسیم. خب این بحث تموم میشه. بحث بعدی درباره صناعات خمسه، یعنی تا حالا در صورت قیاس بحث کردیم، حالا میخوام در ماده قیاس بحث کنیم که بمونیم انشاءالله برای جلسه بعد.